سازمان انرژی اتمی هستش و پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای، همشون توسط شرکت‌های دانش‌بنیان دارن دنبال میشن و به تجاری سازی میرسن.
خب سوال بعدی منم شما جواب بدید. می‌خواستم این شکاف بین پژوهش و صنعت رو بپرسم که خب شما بزرگواری کردین و جواب دادید. میدونید شما چند تا شرکت دانش‌بنیان تو این حوزه دارن فعالیت می‌کنن؟
در پارک علم و فناوری که حالا در حقیقت زیر مجموعه سازمان هستش و همون مرکز رسای ما هست، حدوداً 60 تا هسته فناور حضور دارن که همه اینها اون محصول تحقیقاتی که سالها در سازمان انجام شده بوده، در پژوهشگاه انجام شده بوده رو همه رو دارن به تجاری سازی میرسونن. یکی دیگه از حالا افتخاراتی که ما میتونیم بسیار به خودمون ببالیم، مسئله هستش که در زمینه کشاورزی هسته‌ای داشتیم. همونطور که در جریان هستید، خب خیلی از بذرها تونستن که اصلاح بشن.
بله.
بعد در مسئله رفع آفات ما تونستیم گام موثری برداریم. این اتفاق مهم افتاده که در بخش وسیعی از باغات شمال کشور، در حقیقت اون مگس مدیترانه‌ای که سالها باعث می‌شدش که باغداران ما آسیب ببینن و بعد محصولاتشون از دستشون بره یا اینکه از سموم زیادی استفاده بکنن، الان در حقیقت با کنترلی که به روش هسته‌ای صورت گرفته دیگه این مسئله مشکل برطرف شده و این امید هستش که با حمایت هایی که حالا ریاست محترم سازمان هم در این قضیه دارن، کل در حقیقت اون باغات مرکبات در ایران به این روش کنترل آفت بشن و دیگه سمی استفاده نشه. اینطوری ما دو تا در حقیقت بهره داریم میبریم. یکی که از سم استفاده نمی کنیم و اون اون میوه‌ای که در حقیقت باغات دارن،
اون عناصر مضرشون حالا یا آره خارج از اون طیف نمیشه و
بالا نمیره. بله دقیقاً و دیگه میشه گفت که محصولات ارگانیک هستن.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، فقط این رو با خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم.
که خب بقیه کشورها با هم دیگه همپیمان هم میشن و شرکت‌های به قول معروف چند ملیتی بزرگ هم دارن هم فعالیت اقتصادی میکنن و هم دارن فعالیت علمی میکنن، که خب این باعث میشه که سرعتشون خیلی بالا بره. ما حالا من دارم درس پس میدم طبق دانش خودم. مثلا آکادمی سرن رو هم اگه نگاه بکنه، بین سوئیس و بلژیک و فرانسه و آلمان، اینا همه کشورها درش دخیل هستن. این باعث میشه که سرعت پیشرفت اونها نسبت به سرعت پیشرفت مایی که حالا تحریم هم هستیم، سعی میکنن ما رو منزوی بکنن که تا الان هم موفق نشدن و اذیتمون میکنن، چه حالا تو عرصه اقتصادی تراکنش های ارزی یوترن و بقیه ماجراها. این شکاف رو میشه جبران کرد به نظرتون؟
من احساس میکنم که همونطور که شما فرمودین، تا الان موفق نشدن که این کار رو انجام بدن و ما با اون عزمی که در وجود تک تک محققین اون هست توی حوزه های مختلف وجود داره، تونستیم که در حقیقت سرعت ببخشیم. از طرف دیگه خب یه راه های دیگه ای رو هم مثلا تونستیم پیدا بکنیم. ما تعداد پروژه های مشترک زیادی با آژانس بین المللی انرژی اتمی تونستیم تعریف کنیم و این به این دلیل بوده که هم همکارا خیلی پیگیر بودن، هم آنچه را که
باور کردن که دیگه این خبر
بله.
هست
بله، هم آنچه را که تعریف کردن دیدن که خب به هر حال در سطحی هستش که قابل قبول جهانی هستش و ما موفق شدیم که از این طریق یه بخشی از اون مسائل رو جبران بکنیم.
بسیار همالی، بسیار همالی، واقعا جای تقدیر داره و خسته نباشید. به شما مدیران و همه عزیزانی که در همه رده‌های این عرصه دارن فعالیت میکنن و همه کسایی که زحمت کشیدن از اون اول و کسایی که قرار هست زحمت بکشن تا این به یک ثمره بیشتری هم برسه. خانم دکتر خیلی خوشحال شدم.
من همینطور.
سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید.
ممنونم برای شما.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
که گلستان با اتحاد و عشق و ایمان ای بست کوشایند و پویان در راه استقلال ایران در راه استقلال ایران
انشالله که روز به روز ماه به ماه و سال به سال کشورمون پیشرفت بکنه و از اینی که هست بیشتر سری تو سر جهان در بیاریم دیگه نتونن این اتفاقایی که دارن برامون رخ میدن رو موجبش بشن. 2265-2285-3010-35 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون روزانه شرکت بکنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد، اگر حرفی دارید و یا اگر موضوعی دارید که فکر میکنید در برنامه روزانه باید مطرح بشه، خبری هست که فکر میکنید نیاز به پیگیری داره، لطفاً با ما در میون بذارید.
ایران 626
در خیابان امامت هستم، روبروی بوستان بزرگ ملت. نمایشگاهی دایر شده که خانم های از اینجا هستن و آثار دستی خودشون رو اینجا به نمایش گذاشتن. در یکی از قرفه ها هستیم. حالتون چطوره خانم؟
سلام عرض کردم خدمت شما دوستان عزیز. جاله مشایخی هستم، در زمینه ترشیجات و سبزیجات و خشکبار فعالیت میکنم.
به به، بفهمید چی دارین؟ زنده باشین. میزی که اینجا هست شما چی دارین رو؟ کشمش دارین؟
جان بله، کشمش سبز گردو محصول خراسان شمالی رو داریم، سبزی خشک داریم، بهترین سبزیجات رو داریم، سبزی محلی، عصاره گیاهان دارویی تولید میکنیم که کاملا ارگانیکه و مؤثره، ترشیجات و رب و تو همین زمینه فعالیت میکنیم در خدمت. تقریبا کار خودمونه و به صورت کارآفرینی ما کار میکنیم.
خیلی عالی. یعنی چند نفر دست به دست هم دادن تا این اقلام درست بشه؟
تقریبا یه حدوداً 5 یا 6 نفری تو این مجموعه مشغول به کارن. تو کارگاهی که داریم مشغول به کار ترشی زدن، سبزی خوش کردن و تهیه رب خونگی و ربهای دیگه که عرض کردم خدمتتون.
برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی چقدر باعث میشه که کالای شما فروش بره و زمینه درآمدیتون در واقع رونق پیدا کنه؟
اغلب کسایی که تو این مجموعه میان قشری هستن که واقعا از نظر قدرت مالی ضعیفن، یعنی جوری نیستن که بتونن مغازه تهیه کنن و کسب کنن. به این جهته که کسایی که مثل منن، امثال من و هیچ پشتوانه‌ای ندارن برای گرفتن مجوز یا مکانی که بتونن محصولاتشون رو عرضه کنن، این مکانها قطعا خیلی مؤثر از نظر اقتصادی به این خانواده ها. الان این مجموعه که ما هستیم حداقل 20 نفریم. 20 نفر هر کدوم زیر شاخه هاشون خانواده شونن که شارژ میشن از این جهت و کسایی که کنار اونا کار میکنن. پس این 20 نفر ما شاید به 300 نفر ارتباط داشته باشه.
این بازارچه اسمش هست بازارچه مهربانی، چون بخشی از در واقع درآمد اینجا صرف کجا میشه؟
بازارچه مهربانی بخشی از درآمدش صرف کودکان بی سرپرست و نیاز خانواده‌های نیازمند میشه.
و چقدر خوبه که همشهریان عزیزمون بیان از این بازار شدیدن کنن و کالایی رو تهیه کنن که کالایی کاملا ایرانی، حاصل دست خانم‌های عزیز همشهری.
متشکریم از شما که بالاخره میایین و به هر حال گزارش تهیه میکنین. به هر جهت اینم یک لطفیه از جانب شما و صنایع دستی اینجا هست. اقلام خوراکی سنتی هست، همه به سبک ارگانیک هستش و بسیار محصولات عالی، تمیز و بهداشتیه.
خانم ممنونم از دستم، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما، موفق باشید.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران
علم و زندگی. همکار خوبم سکا خانم دکتر کیانا فرهی، سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر مهنام سرگرامی، صبح شما بخیر باشه و خوشحالم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید، شما صحت برقرار انشالله.
ولی قضی کسالت دارم که حالا دعا بفرمایید.
انشالله که خوب بشه. سلام
باشید. متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما در خدمت شما هستیم. خانم دکتر چه خبره؟ چه چیزی قرار بشنویم؟
بله، یک از حالا نکاتی که چند روز پیش خیلی خبرساز بود در رابطه با تماس یک کودک 5 ساله بود با مرکز اورژانسی که سبب شد که جون پدرش نجات پیدا کنه.
بله.
این یه نکته داشت که این بچه خودش تنها توی خونه بود و پدرش که تشنج کرده بود و دچار بیهوشی شده بود، سطح‌هوشیاریش کاهش پیدا کرده بود، این پسر تونسته بود با اورژانس تماس بگیره و اورژانس رو مطلع کنه و به نحوی حدود آدرس رو بگه و اورژانس به موقع حاضر بشه و جون پدرش رو نجات بده. این یکی از نکات خیلی مهمه که ما به هم از پلیس، آتش نشانی و اورژانس پزشکی بتونن تماس بگیرن و بتونن مطلب رو انتقال بدن. همونجور که شما خودتون جناب دکتر مهناپر مستحضر هستین، نحوه انتقال اطلاعات به اورژانس، حالا منظور آتش نشانی، پلیس، اورژانس، از همه چیز مهمتره.
بله.
و این در این خبری دست آموزنده بود که برای همه بچه ها باید آگاه باشن، هم برای خطراتی که برای خودشون اتفاق میفته و هم برای در واقع خطراتی که برای دیگران اتفاق میفته و فقط بچه ها اون لحظه میتونن تماس بگیرن. این نکته بود که برای زندگی همه ما به هر حال آموزنده بود و من خواستم که اینجا خدمتتون عرض کنم این مورد رو.
بسیار همالی، نکته به جایی بود و جا داره که واقعا همه خانواده ها به این موارد توجه بکنن. خب؟
بله. یه نکته دیگه هم در رابطه با در واقع واریانت های مختلف ویروس کرونا که به هر حال چه واریانت غالب هست یا سویه های مختلف، انواع مختلف ویروس کرونا که خیلی ها در واقع میگن خب خوشبختانه اون سویه XE و XE که منتظر بودیم در کشور ما غالب نشد و شاید آماری که ما الان داریم هم قدری سبب بشه که ما رعایت نکنیم، ولی همونجور که خودتونم مستحضر هستین آمار در واقع یک ماه قبل رو نشون میده. هنوز ما آمار رو بعد از بازگشای مدارس نتونستیم در واقع ارزیابی آماری انجام بدیم و این نکته رو هم بگم که سازمان جهانی باز هشدار دادن که ممکنه ویروس کرونا جهش‌های بسیار مرگبارتری داشته باشه و خبری که در مورد جهش‌ها هست خبرهایی که تا الان به دست اومده، ممکنه که در طول زمان این جهش ها به سمت جهش های خطرناک تر پیش برن که در واقع آخرین گفته ای که وجود داره که ممکنه ما جهش های خیلی بدی رو داشته باشیم. این هم در مورد وضعیت در واقع کرونا و این سویه ها بیشتر جنبه های پژوهشی دارن.
بله.
برای همه ما کرونا همون کروناییه که بود و باید همچنان رعایت کنیم موارد مختلفش.
حالا ممکنه که من در تکمیل فرمایش شما بگم، ممکنه که جهش هایی باشه که هم داریم میبینیم الان کشنده نیستن و شاید طرف حتی احساس هم نکنه، اما نقطه ای رو درگیر بکنه، جای رو درگیر بکنه که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اون موقع صداش در بیار به قول معروف.
بله دقیقا همینطور همونطور که شما فرمودین، چون الان در بعضی از کشورها حتی غربالگری های آغاز شده، کسانی
بله.
که مبتلا به کرونا شدن از درجات متوسط تا شدید و حالا در بعضی جاها سختگیرانه تر، کسانی که حتی خفیف هم مبتلا شدن و علائم خفیف داشتن، غربالگری، بیماری دیابت براشون آغاز شده، خیلی زنگ خطر بزرگیه و راجع بیماری قلبی هم که با جناب علی صحبت کردیم، ولی همین غربالگری دیابت نشون میده که ابتلا به کرونا میتونه ما رو یک عمر درگیر کنه، کشنده نباشه طبق فرمایش شما، ولی ما رو درگیر کنه. بنابراین این غربالگری هایی که داره آغاز میشه در کشورهای مختلف سبب میشه که ما در واقع بیشتر بخوایم تعامل کنیم. یه نکته دیگه هم در مورد سرخک هست که همونجور که مستحضر هستین ما گزارش سرخک رو داشتیم.
بله.
علی‌رغم ریشه‌کنی که اعلام شده بود، هنوز دستورالعملی مبنی بر واکسیناسیون حالا مجدد یا سراسری سرخک اعلام نشده، ولی طبق آخرین اطلاعیه که وزارت بهداشت اعلام کرده همه کسانی که فرزندی دارن که زیر 5 ساله یا فرزندی دارن که واکسن سرخک دریافت نکردن اتباع ایرانی و غیر ایرانی همه میتونن به پایگاه بهداشتی مراجعه کنن و برای همه کسانی که در کشور ما ساکن هستن واکسیناسیون سرخک صورت میگیره. یعنی نیاز به چیز خاصی کارت کارت ملی هم نیاز نیست. میتونن برای واکسن بگن برای اینکه ما بتونیم اون ریشه‌کنی رو حفظ کنه.
اتفاقا ما هفته پیش در مورد ماجرا صحبت کردیم.
بله.
و خب هنوز دستورالعملی برای اتباع غیر ایرانی چون میگفتن که به این دلیله که در بعضی از استان‌ها سرخک رایج شده دوباره
درسته.
هیچ دستورالعملی نبود که اتباع ایرانی و ایرانی که غیر ایرانی بخوان واکسینه بشن
کاملا.
که خبر خوب شما هم دادید.
بله 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 دقیقاً. اول این در واقع به هر حال وجود داشت که فقط اتباع ایرانی، ولی با توجه به گزارش هایی که صورت گرفته، تعداد مواردی که رو به افزایش هست و هر رفت آمد های مرزی که صورت میگیره،
بله.
اصفای میکنم این در واقع اعلام شده که برای همه این واکسیناسیون رو صورت بگیره. اگر خانومی هم هست که در واقع در سنین باروری هست و باردار نیست و واکسن نزده، قطعا برای واکسیناسیون سرخک مراجعه کنن، چون سرخک همجور که از اتالیا میدونیم میتونه سبب اختلالات بسیار شدید مادرزادی و حتی سقط جنین هم بشه.
بلد.
این هم در این رابطه که خدمت رو خواستم عرض کنم.
سلامت باشید بزرگوار. چون زیاد شما رو اذیت نکنیم که سالات فرمودید که دارید.
خواهش میکنم ببخش من یک مقدار فصل بهار که میشه حساسیت فصل
بهار. اگه حساسیتی که خوب بله. مشکلی نیست. من گفتم شاید خدای نکرده حالا درگیر شده باشین که خب.
نه یک مثلم حالا این ریز گرد ها من حساسیت دارم و این هم مضاف شده که امیدوارم که ما به زودی مشکل هم حل بشه.
انشالله از ایشان هم که زیاد شده خبر
بله،
سلام.
بله دقیقا بخواد هم من نتونستم با صدای رست با خدمت شما باشم که عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم بزرگوار شما
متشکرم. خوشحال شدم از شما.
روز خوبی داشته
باشم. خدا
۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۳۰۱۰۳۵ شماره های ماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید، حرفی دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بذارید. البته من داشتم نگاه میکردم دیدم سوالات زیادی مطرح شده در یک موضوع خاص که اتفاقا از اول ماه مبارک رمضان این سوال تواتر و تکرار زیادی داشت. پس همکارا زحمت کشیدن و با یه عزیزی ارتباط برقرار کردن که به این سوال پرتکرار شما انشالله پاسخ بدیم. صحبت میخوام بکنم با دکتر منصور رضایی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما موجی محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر خیلی سوال پرتکراریه که ما سردرد داریم، حالا با هر ریشه‌ای، بعد گفتن که باید چی کار بکنیم توی افطار و توی سحر، چه چیزهایی رو بخوریم که دیگه الان ماه مبارک رمضان یواش یواش به ده روز سومش هم دیگه رسیدیم تقریبا دیگه.
درست.
و خب الان دیگه فشار روزداری بیشتر هم میشه، سنگین‌تر هم میشه و ممکن این سردردها بیشتر خودشونشون بده، حالا افت قند، افت فشار و چیزهایی که شما بیشتر از من بلدید. چه باید بکنن، چه باید بخورن در افطار و سحر؟
در واقع مهمترین وعده ما در ماه مبارک رمضان بحث سحری هست.
بله.
که چه سحری انتخاب کنیم که نیازهای ما رو در طول روز که حداقل 15 ساعت، تازه با این پیش فرض که انشاءالله ما آدمهایی که در طول سال صبحانه نمیخوردیم یا دیر میخوردیم و بعد میخوردیم و اشتها نداشتیم، بتونیم اون موقع صبح سحری داشته باشیم. یعنی اول نکته هستش که باید تحت هر شرایطی سحری رو خورد. یعنی اینو حواستون باشه، هیچ راهی برای کنار گذاشتن اینه که مثلا شام دیر بخوریم، شام سنگین بخوریم، اصلا ما نداریم. سحری جزء ملزومات. اگر کسی بخواد روزداری خوب داشته باشه، در طول روز سرحال باشه، کار کنه و تو اجتماع موفق باشه، خلق و خوی محمدی داشته باشه، خوشرو باشه، پس اولین نکته اینه که باید، یعنی اصلا بهش فکر نکنه که میشه سحری نخورد، این غیر ممکنه. سحری میخوریم، سحریایی بخوریم. حالا ما با توجه به ذخایری که در بدن داریم از قند و چربی و پروتئین تا حدودی مشکلات ما کمه تو زمینه انرژی، ولی مهمترین نکته ما بحث مدیریت آب هست که وقتی ما دهیدراته میشیم، بی آب میشیم، ما چه میخواد بچه باشه، بچه که اسهال میگیره دچار بیابی میشه،
بله،
آستانه تحملش میاد پایین، گریه میکنه و درد رو تحمل نمیکنه و دچار بدن درد و سردردهای میشه، تا یه فرد باله باید بتونه در وعده سحر غذاهایی رو انتخاب کنه که بتونه در طول روز مواد مورد نیازش رو آهسته آهسته وارد بدنش کنه و مدیریت مصرف آب کنه. پس به تب در وعده سحر هر نوع ماده مدر و اضرارآور مثل چای، قهوه، شکلات ممنوعه. آب میوه‌های طبیعی و مصنوعی ممنوعه. غذاهای خیلی شور، به ویژه غذاهای کارخونه‌ای، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، بله، ممنوعه. غذاهای خیلی چرب که متأسفانه تو باور ما که اگه غذای چرب بخوریم دیر گرسنه میشه، خیر، شاید دیر گرسنه میشه، اما معمولا زود آتش آوره. پس نباید غذای خیلی چرب تو وعده سحر بخوریم. قندهای ساده تو وعده سحر نمیشه مثل افطار قندهای ساده خورد، قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه و آب میوه تو وعده سحری نمیشه خورد و باعث افت قند و سردرد و آتش میشه، نیاز به آب میره بالا.
دکتر پس چی میشه خورد؟
آفرین. در وعده سحر ما میایم نشاسته هایی میخوریم، غلاتی میخوریم که فیبردار باشه همراه با میوه ها و سبزی، پس همون میشه آش و سوپا و خورشت های ایرانی با حداقل برنج. یعنی باید ما از خانواده حبوبات، حبوبات خیس‌کرده و جوانه‌زاده، انواع حبوبات رو در داخل در کنار غلاتی مثل جو، مثل سیب زمینی داشته باشیم. گندم، نه برنج، منظورم برنج نیست، گندم یا جو بهترین انتخابه. بعد آش یا سوپ یا خورشت انتخاب کنیم که غلات و حبوبات داشته باشه، ترکیبی مقدار کمی از پروتئین‌ها رو حتما داشته باشه، چون پروتئین‌ها ما برای ایمنی نیاز داریم. ایام کرونا برای ایمنی باید مواد پروتئینی بخوره. حالا میتونه پنیر کم نمک کم چرب باشه.
خب دکتر، اتفاقا من حرف شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام. خب اصلا ما میخواستیم این رو بیشتر به سمت کسای دوستان عزیز که سردرد دارن ببریم.
همون ناکنه
الان شما پنیر رو مصرف کردیم، مثلا پنیر ممکنه که من در دست فست میدم، خودش به خاطر تیرامینی که داره سردرد رو تشدید کنه.
درست، اون برای سردرد میگرنیه. ناکنه بحث خب. سردرد میگرنی یه ذره خاص میشه. میخوام بگم که افت اگر با دچار افت آب بشیم، یعنی دهیدراته بشیم، بی آب بشیم، بدنمون با بی دقتی تو انتخاب سحری در طول روز حتما سردرد انتخاب میشه. یه توصیه دیگه، مصرف چای، حواستون باشه. ناکنه ما از قبل از وارمزون میگفتیم بیام یه هفته قبل از وارمزون مصرف چای رو بیاریم پایین. چرا؟ اگه ما تو بعد سحری چای بخوریم باعث میشه که مدر ادراوره و نیاز به آب میره بالا و بعد از اون حتما سردرد میگیریم.
بله.
اگر هم نخوریم چای رو، چون که ما به چای عادت کردیم، افرادی که چای رو نمیخورند در وعده سحری حتما هفته اول ماه رمضان سردرد رو تجربه میکنن. بعدن عادت نداره اون محرک خوب رو از چای میخواسته. وقتی شما چای قهوه رو، بس چرا خوبه که ما از قبل از رمضان بیاین مصرف چای قهوه رو بیاریم پایین که بدن عادت کنه به این کمی چای. برای همینه که معمولا این سردردهای صبحگاهی روزه‌داری در هفته های سوم چهارم به حداقل میرسه، چون بدن یواشاش به این چای نخوردن
عادت
میکنه و سردردها کمتر میشه. میگم مهمترین مسئله مدیریت آب و سر کنیم، غذای شور، کارخونه و مدل رو نخورین.
خیلی بزرگواری کردین آقای دکتر.
قربان شما.
نکات خیلی خوبی رو فهمیدین، امیدوارم که دوستان عزیزم شنیده باشن و رعایتش بکنن. روز خوبی داشته باشین.
همچنین.
قربان شما. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا حافظ.
خب من یک بار دیگه این نکته رو یادآوری بکنم که برنامه کاربردی ایران صدا داتا و تارنمای رادیو گفتگو در اختیار شما هست. میتونید از اون طریق برنامه ما رو بشنوید. اگر نیازی بود، نکته‌ای بود که دوباره خواستید برنامه رو گوش بکنید، میتونید از این دو طریق با ما همراهی بکنید. تشریف ببرید اونجا، آرشیو زمانی، نام برنامه و بازپخش برنامه رو از اون طریق هم میتونید بشنوید. 2265 2285 و 3035 هم که فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه و تلفن ماست. سوالها، نظر، انتقاد، پیشنهاد شما، همه اینها از این دو طریق هم به دست ما میرسه. شماره 162 سازمان هم که از بچگی من یادم بوده و احتمالاً تا آخرم هست. خیلی ممنونم که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. امیدوارم که حالتون خوب باشه، مراقب خودتون باشید، نماز و دعاتون قبول باشه و عبادت هاتون و عزاداریاتون هم تو این ایام انشاءالله مورد قبول درگاه باری تعالی قرار بگیره. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
به نقطه جون.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، به این فکر بکنید که چه چیزهایی شما رو بیشتر عصبانی میکنه. خب مسلماً اگر خود ما یا دیگران یک کار خطایی رو انجام بدیم، خیلی عصبانی خواهیم شد. از دست دیگران عصبانی میشیم که چرا این کارو کردن. از دست خودمون هم عصبانی میشیم که چرا این کارو کردیم. ولی شاید چیزی که بیشتر ما رو عصبانی میکنه این هستش که این اشتباه تکرار بشه. خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که ببینیم که دیگری به رغم تذکرهایی که بهش داده شده باز همون اشتباه خودش رو مرتکب میشه و اینجا حس خیلی بدی در ما به وجود میاد. احساس این که حرف ما رو نفهمید، احساس این که داره با ما لجبازی میکنه، احساس این که اصلا او نوع نگاهش نسبت به مسائل حل مسئله نیست، بلکه یک نگاه خیلی سطحی نگرانه ای داره، احساس این که برای ما ارزش قائل نیست و احساسایی از این دست. خب اینا همه منجر به وجود آمدن حالت عصبانیت و خشم در ما خواهد شد، که معمولا حالا اون عصبانیت و خشم طرف مقابل رو دچار استرس میکنه و خود این استرس باعث میشه که اشتباهاتش دوباره شدت پیدا کنه. به همین ترتیب اگر خودمون اشتباهات تکراری داشته باشیم، از خودمون بدمون میاد، از خودمون عصبانی میشیم، احساس میکنیم که ای بابا چرا میبایستی که یک آدم عاقل دوباره از یک سوراخ گزیده بشه. اون وقت به خودمون شک میکنیم. زمانی که ما به خودمون شک بکنیم، از خودمون عصبانی بشیم، دیگه اون وقت هستش که یک خود درگیری رو پیدا خواهیم کرد که متعاقبمون میتونیم حالتهای استراب و یا مخصوصاً افسردگی رو هم تجربه کنیم. رو همین حساب خوب میگیم چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. بهتر است که در هنگامی که میخوایم کاری رو انجام بدیم مخصوصاً این بررسی رو داشته باشیم که آیا با موقعیت‌های قبلی ما تداخلی دارد ندارد، آیا منجر به این میشه که ما حسمون و حالمون بد بشه و یا اینکه قبلا ما این اشتباه رو مرتکب شدیم یا خیر، و از تجربه های گذشته خودمون انشالله پندهای بزرگی بگیریم.
قرآن در مورد عذر و گناه گفته که نمیشه بگید به خاطر شرایط و موقعیت گناه یا اشتباهی رو انجام دادم. نه، یعنی تقصیر و گردن موقعیت نمیتونیم بندازیم. ما انسانیم و اشتباه میکنیم، اما اینکه قبولش نکنیم و از راه درستش عذرخواهی نکنیم تا موجب خشم و ناراحتی نشه و بدتر از اون تکرارش هم بکنیم، رنج بزرگیه. آدم درست حواسشو بیشتر از اینا جمع میکنه.
انشاءالله که در مسیر پرخیر و برکت خالق همیشه مهربانمون باشیم و هیچگاه عصبانی نشیم و از فیوضات و برکات حضرت حق در این ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، بهره‌مند بشیم انشاءالله. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر داریم کم کمک میرسیم به ساعت 10 بامداد، میریم که همراه بشیم با برنامه.